برنامه صبح هست و برنامه یک ساعتی دری را از رادیو آزادی میشنوید. نیمه دوم این ساعت با برنامه ساعت درسی اختصاص یافته. خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان را در نیمه اول میشنویم. وزارت مالی حکومت طالبان میگوید که محصول سالانه گمرکی مواد مدنی را 25% افزایش داده است. با گفته این وزارت مالی بر صادرات مواد مدنی پروسس نشده در گذشته سالانه 5% بود. وزارت مالی طالبان میگوید به خاطر تعرفه را افزایش داده که نرخ مواد مدنی افغانستان با نرخ ها در بازارهای بین المللی همسان شود. صدها افغان شب گذشته 28% در منطقه ساوت هال لندن از روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل کردند. بر اساس گزارش ها برخی از جاده ها بنابر ازدحام زیاد برای ساعت ها مسدود شدند. در منطقه ساوت هال لندن که اکثریت باشنده های آن هندی و پاکستانی هستند، وضعیت مشابه در 14 اگست به مناسبت استقلال پاکستان و 15 اگست به خاطر استقلال هند تکرار شده بود. پلیس لندن جاده ها را تا نوقت شب گذشته در این منطقه بسته بود تا افغان ها بتوانند از 130 سال روز استرداد استقلال کشورشان تجلیل کنند. یک خبرگزاری روسیه گزارش شده که حکومت طالبان از مقام‌های آن کشور خواهان تجارت بارتری شدند و گزارش خبرگزاری ریا نوستی طالبان پیشنهاد کردند تا در بدل نفت و سایر محصولات روسیه به جای پول به آنها مواد منرالی کشمش و بوته‌های طبیعی صادر شود. در ادامه آمده که نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان گفته است اگر تجارت بارتری میان افغانستان و روسیه ممکن نشد، آنها در بدل انتقال پول توسط تاجران از روسیه نفت خواهند خرید. پس از تحریم‌های آمریکا بر حکومت طالبان، انتقال پول از افغانستان با مشکل روبرو شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین از مسئولیت تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین ابراز نگرانی کرده است. بر اساس خبرنامه دفتر مکرون، پوتین توافق کرده تا یک گروه از سوی اداره بین‌المللی انرژی اتمی برای تحقیق و بررسی به این تأسیسات فرستاده شود. رئیسان جمهور فرانسه و روسیه روز جمعه 19 اگست از طریق تلفن با هم گفتگو کردند و بعد توافق رسیدند که به مذاکرات در مورد اوکراین در روزهای آینده ادامه دهند. نیروهای روسی در ماه مارچ تأسیسات زاپوریژیا را که بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اروپاست اشغال کردند. اکنون نگرانی ها از وقوع فاجعه هسته‌ای بعد دنبال جنگ در این محل افزایش یافته است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در سفرش به شهر اودیسای اوکراین گفت که باید سلسله صادرات غله از این کشور در بازارهای جهانی ادامه یابد. گوترش روز جمعه 19 اگست در یک نشست خبری گفت که حمایت از صادرات گندم و سایر غله ها از اوکراین برای کشورهای رو به انکشاف خیلی مهم است. او از توافق میان اوکراین و روسیه به خاطر صادرات غله که به میانجیگری سازمان ملل متحد صورت گرفت نیز ستایش کرد. با این توافق محموله های غله از اوکراین از جمله گندم اجازه یافتند توسط کشتی از طریق بحیره سیاه حرکت کنند و غله را با کشورهای مختلف عمدتاً به افریقا برسانند. امروز شنبه 29 اسد 1401 خورشیدی که برابر می شود با 20 اگست 2022 میلادی، من خجسته کبیری هستم. متوقف شدن کار پروژه کاسا 1000 بنابر وضعیت آشفته اقتصادی افغانستان. آزرخش حافظی عضو هیئت مدیری اتاق تجارت و صنایع افغانستان تجارت بارتری را آسان‌ترین راه در شرایط کنونی برای افغانستان می‌داند.
انتقالات پولی را به اسعار خارجی مانند دلار و پوند و یورو حقش نداریم. از این خاطر مشکلات بسیار زیادی وجود داره و آسان‌ترین راه در شرایط تحریم مثل که ایران هم میکاره کرد مسئله بارتر میباشه.
نگرانی ها از افزایش مرگ و میر مادران در افغانستان پس از حاکمیت طالبان.
محدودیت بر سفرهای مقامات طالبان یک جفا است در حق مردم افغانستان.
و پیام های شما.
2600 روز استقلال ماست. این روز پرتمین را برای تمام ملت کافری افغانستان، کسایی که رنج دیدن، کسایی که به استقلال خود محبت دارن، مبارکباد میگیم. و خواسته ما علما است که باید این روز را به یک مراسم شاندار تجلیل بکنه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. سپاس که با رادیو آزادی هستید. دوستان، برنامه ساعت درسی تا لحظات دیگر نوبت میرسد به برنامه ساعت درسی. حال هم میپردازیم به چند گزارش خبری. یک مقام تاجیکستان میگوید که کار پروژه کاسا 1000 بنابر وضعیت آشفتی افغانستان متوقف شده است. این پروژه برق را از آسیای میانه از طریق افغانستان به پاکستان انتقال میدهد. پروژه کاسا 1000 تحت حمایت غرب نیز قرار داشته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس اداره تطبیق پروژه کاسا 1000 تاجیکستان میگوید که کار این پروژه بنابر وضعیت آشفته افغانستان متوقف شده است. فیضعلی سمیوف دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که انتظار می‌رود کار این پروژه سال آینده در 3 کشور پایان یابد، اما نه در افغانستان. از طریق پروژه کاسا 1000 برق از تاجیکستان و قرغیزستان به پاکستان منتقل می شود. این پروژه به ارزش 1.2 میلیارد دلار تحت حمایت کشورهای غربی هم قرار داشته است، اما اکنون در مورد ادامه کار آن ابراز نگرانی شده. انتظار می رفت از طریق پروژه کاسا 1000 300 مگاوات برق به افغانستان و 1000 مگاوات برق به پاکستان منتقل شود. بانک جهانی که از تمویل کننده ها و حامیان کلیدی این پروژه است، تصمیم گرفته که در حال حاضر باید با سایر موارد ضروری از جمله معارف، زراعت، صحت و برنامه های مهم خانوادگی در افغانستان تمرکز شود. رئیس اداره تطبیق پروژه کاسا 1000 تاجیکستان تنها ابراز امیدواری کرده که تماس ها با جانب افغانستان برای تطبیق پروژه برقرار شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، تاجیکستان و قرقیزستان در جریان تابستان برق اضافه تر از نیازشان تولید می کنند، اما در زمستان ارزگاه با کمبود برق روبرو می شوند که مجبورند نفت یا برق را از سایر کشورهای منطقه خریداری کنند. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، تاجیکستان خیلی تماس محدود با افغانستان داشته. حتی گفته می شود که شمار از اعضای جبهه مقاومت ملی که بر علیه طالبان در بخش‌های از بغلان و پنچیر می جنگند در تاجیکستان حضور دارند. بانک حکومت طالبان می گوید با تمامی کشورهای منطقه و جهان خواهان داشتن رابطه نیک است. تاجیکستان بارها گفته که در افغانستان باید حکومت همشمول روی کار آید و این کشور به هیچ همسایش تهدید را به میان نیاورد.
در گزارش شنیدید که کار پروژه کاسا 1000 که برق را از آسیای میانه از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می‌دهد، بنابر وضعیت آشفتی افغانستان متوقف شده است. یک رسانه روسی گزارش داده که حکومت طالبان از مقام‌های آن کشور خواهان تجارت بارتری شدند. بارتر به مبادله جنس به جنس بدون دخیل بودن پول گفته می‌شود. این گونه مبادله در گذشته هم میان افغانستان و شماری از کشورها ادامه داشته. آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، می‌گوید که روسیه شاید اقلامی برای صادرات داشته باشد، اما افزود مطمئن نیست که افغانستان تحت مدیریت طالبان چرا به روسیه صادر می کند. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده است که بارتر یا مبادله جنس به جنس چه پیشینه در افغانستان دارد.
از سال 1953 میلادی که حکومت محمد داود خان شروع شد، یعنی زمان صدارتش و مناسبات با اتحاد شوروی حسنه بود، آغاز تجارت بارتری ما با اتحاد شوروی صورت گرفت و تقریبا در 10 سال بعدتر بزرگترین شریک تجارتی ما اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرق بود که با می سیستم بارتر مبادله جنس به جنس صورت می گرفت و در او وقت تجارت ما کسر بیلانس نداشت و همه قدری که ما صادر می کردیم اون قدر واردات داشتیم. عمدترین قلم ما صادرات گاز طبیعی بود. آن بود 257 میلیون دلار سالانه ما گاز صادر میکردیم. تقریبا 140,000 تا 150,000 تن بخته صادرات داشتیم. و در پالوی از او کشمش بیشتر از 100,000 تن صادرات کشمش داشتیم. فرش باف صادر میکدیم، پوست بوزی و گوسفندی و گاوی صادر میکدیم، پشم صادر میکدیم. یک لام کلگیشان صادر میشد. در مقابلش باز ما هم تایی مورد ضرورت خودم مانند تیل، چای، شکر، رخت، ماشینری، موتر این چیزا رو وارد میکردیم.
آقای حافظی، در حال حاضر بارتر میان حکومت طالبان و روسیه آیا ممکن به نظر میرسه؟
روسیه موجود و همچنان افغانستان هر دو از سیستم اقتصاد مالی جهانی حذف شدن و اینا حق استفاده از سیستم سویفت و مبادلات بین‌المللی پولی را از طریق وال استریت یا نیویورک ندارن. به این خاطر ما بسیار مشکلات زیاد برای انتقال پول محصول صادرات خود از هندوستان داریم و از یک کشورها داریم و همین که به پاکستان به کلدار زغال فروخته میشه به خاطر از اینکه در مقابلش بازپس از پاکستان جنس خریده میشه. یعنی که ما انتقالات پولی را به اسعار خارجی مانند دلار و پوند و یورو حقش نداریم. از این خاطر مشکلات بسیار زیادی وجود داره و آسان ترین را در شرایط تحریم مثل که ایران هم می کار کرد آن مسئله بارتر می باشه.
و تناسب در امی معامله بارتر یا مبادله جنس به جنس میان افغانستان و روسیه چطور می تانه باشه؟
من حال نمی فهم که ما چی بر صادر کردن داریم که در مقابلش از روسیه جنس بخریم. این را می دانم که تیل و گاز در روسیه نظر به دیگه جای ارزان‌تر است و اگر وا با ما قیمت های امتیازی که برای دیگران میتن با ما بتن، مثلا با آسیای مرکزی و بعضی کشورهای اروپای شرق مانند هنگری و رومانیا، اینا تقریبا 30% پایین تر از نرخ بین المللی میتن. اگر با ما بتن بسیار خوب است، ولی در مقابلش ما چی صادرات داریم؟ این یک سوال کلان است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مصاحبه همکارم جاوید نعیمی با آذرخش حافظی عضو هیئت مدیری اتاق تجارت و صنایع افغانستان رو شنیدید که گفت بانک مطمئن نیست افغانستان چرا به روسیه صادر خواهد کرد، اما تجارت بارتری را آسان ترین راه در این شرایط کنونی به افغانستان میداند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. www.facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی هست. با آموزش دهی برای هزاران قابله در افغانستان میزان مرگ و میر مادران کاهش یافته بود، اما بار دیگر مرگ مادران هنگام زایمان نگران کننده دانسته می شود. متخصصان صحی می گویند که شاید روند آموزش قابله ها در افغانستان باز هم با مشکل روبرو شود، زیرا طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش نمی دهند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می شنویم.
در 20 سال گذشته 10,000 قابله در افغانستان آموزش دیدند که در نتیجه شمار مرگ و میر مادران و نوزادان حدود 60% کاهش یافت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2002 میلادی در هر 10,000 زایمان حد اوسط 1,600 تن از مادران در افغانستان جان می سپردند. این آمار در سال 2020 میلادی کاهش یافت و بر اساس سروه ملل متحد در هر 100,000 زایمان میزان مرگ و میر مادران در افغانستان به 638 مورد رسید. اکنون بار دیگر وضعیت تغییر کرده و نگرانی از افزایش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان افزایش یافته است. دلیلش همین است که شمار زیاد از قابله ها به ترک کارشان مجبور شدند و این سو برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه آموزش دادن نمی شود. دکتر هیلای غرشین رئیس اجرایی شورای قابله ها و نرس های افغانستان در پیام بر رادیو آزادی گفت که چالش های در حال حاضر وجود دارند، اما او افزود که در سالهای گذشته نزدیک به 40,000 قابله در افغانستان آموزش دیدند.
ما در افغانستان تقریبا در حدود 39,000 قابله از سکتور دولتی و خصوصی فارغ داریم که تقریبا در حدود شاید 10,000 از اونا در سیستم صحت کار کنن و متبقی زمینه کار برشان مساعد نیست. همچنان چیزی را که ما پیش بینی میکنیم اوی است که ما اگر فارغین صنف 12 برای مکاتب ما مزدود باشه و نداشته باشیم، در 3 الی 4 سال آینده شاید ما با تربیه قابله ها روبرو شویم.
شمار از قابله ها نقش خانواده ها را در افزایش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان هنگام زایمان مهم عنوان می کنند. با توصیه متخصصان صحی، زنان باردار باید پیش از ولادت در شفاخانه ها بستر شوند. اما بزرگان برخی خانواده ها تصور می کنند که شمار از زنان در خانه هایشان ولادت می کنند و با مشکل روبرو نمی شوند، اما آنها نمی دانند که تمامی ولادت ها یکسان نیست. یک قابله به نام رنا که کار را در سال 2016 در ولایت زابل آغاز کرده میگوید در گذشته هنگامی که به جراحی زنان باردار یا سزارین نیاز می بود، دکتران جراح در شفاخانه های این ولایت کار می کردند، اما اکنون دسترسی به این گونه دکتران کار خیلی مشکل شده است.
گزارش را از نگرانی ها در مورد مرگ و میر مادران هنگام زایمان شنیدید که متخصصان صحی علت آن را روبرو شدن آموزش قابله ها با مشکل در حکومت طالبان می دانند. ترکیه می گوید در بخش کاریابی با نده از افغان ها همکاری می کند که به خواست خودشان به افغانستان باز می گردند. این ابتکار ترکیه در حال اعلام شده که صدها تن از افغان ها در شهرهای مختلف آن کشور بازداشت و به افغانستان فرستاده شدند. ترکیه سال گذشته شرایط برای افغان هایی را که بدون اسناد قانونی به آن کشور سفر می کنند دشوارتر ساخت. بیشتر از جاوید نعیمی میشنویم.
ترکیه میگوید مؤسسه سرمیاشت آن کشور برای کاریابی با آن از افغانها کمک میکند که به خواست خودشان و به صورت داوطلبانه به افغانستان باز میگردند. خبرگزاری آنادولوی ترکیه گزارش میدهد که مقامهای این کشور انتظار دارند تا به این ترتیب شمار ورود پناهجویان غیر قانونی افغان که کشورشان را به دنبال حاکمیت دوباره طالبان بنابر دلایل اقتصادی یا اجتماعی ترک کرده و به ترکیه پناه بردند کاهش یابد. اتحادیه سرمیاشت ترکیه میگوید با آن از افغانها کمک میکند که میخواهند کسب و کار را در افغانستان آغاز کنند. با گفته این اتحادیه در میان بازگشت کننده های داوطلب به افغانستان، خیاطها، دکانداران، فلزکاران، سلمانها و شمار دیگر شاملند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد و نهادهای پناهجویان، در جریان سال گذشته صدها تن از شهروندان افغانستان جبران از ترکیه اخراج شدند. بسیاری از این افغانها از طریق راههای خطرناک خودشان را به ترکیه رساندند تا بتوانند از آنجا وارد کشورهای اروپایی شوند. ترکیه پس از آن روند اخراج افغانهای بی اسناد را شدت بخشید که مخالفان سیاسی حکومت ترکیه بر پالیسی های مهاجرت حکومت انتقاد کردند. اما مقام های ترکیه می گویند که پس از برنامه اتحادیه سرمیاشت این کشور برای کمک در بخش پروژه های حمایتی از کسبکاران در افغانستان، مهاجرت افغانها کاهش یافته است. با گفته این اتحادیه با آن از افغانها کمک می شود که ثابت کنند با صورت داوطلبانه از ترکیه به افغانستان بازگشتند. فرید احمد ضیا رئیس سرمیاشت ترکیه در افغانستان می گوید تا اکنون در افغانستان 65 شرکت کوچک را ایجاد کردند که در نتیجه برای هزاران تن از افغانها زمینه درآمد مالی فراهم شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
با پایان گزارش های خبری رسیدیم. با رادیو آزادی باشید تا از تازه ترین ها و مهمترین ها آگاه شوید. دانش آموزان و شنونده های برنامه ساعت درسی، امیدوارم با شنیدن برنامه روز گذشته کارخانگی هایتان را انجام داده باشین، چون تا لحظات دیگر برنامه ساعت درسی آغاز می شود. اما پیش از آن
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دهقانان در غور میگویند که خشکسالی امسال در این ولایت بی پیشینه و بسیاری از آنان آسیب دیدند. آنها میگویند که امسال بارانهای موسمی در این ولایت نباریده و کشتزارهای دهقانان نابود شدند. بزرگان قومی غور خشکسالی امسال را با سالهای 1350 ربط میدهند که با گفته آنان مردم از گرسنگی جان میدادند. بیشتر در این گزارش از ولایت غور.
میرقای 45 ساله در شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور دهقانی می کند تا لقمه نان برای خانواده ده نفریش پیدا کند، اما امسال خشکسالی نگرانش کرده. او به رادیو آزادی می گوید که 14 جریب از زمینش را جو، گندم و کچالو کاشته، اما به علت کمبود آب و خشکسالی امسال متضرر شده است.
گندم کش کردم، تیرمایی، کچالو، کلول، کم کم باغم هسته. والا گندم خو یک چیز خوب شد، نسبهی شد. کلول و کچالو و نشدن، سیپ هم سوختن، بارش نرسید، او کم شد، خشکسالی بود. خشکسالی بود دیگه، آب دریا کم شده، خشک شدن، به نوبت نمی رسید، به یک نیم ماه نوبت می رسید دیگه و خشک شدن.
او دلیل خشکسالی امسال را این گونه برشمرد.
میستون کم کم بود، بار خشک شد، بار نکد، باران نکد، ازی خاطر خشکسالی آمد. مثلا اگر کمک کنه به مردم خوبه دیگه، مردم شاید کم غله هم کم استخدامات ضعیب هست.
عبدالله خاورین 29 ساله دهقان محلی دیگر با میراقا هم سرنوشته است.
به طور معمول مثل قبل سالهای قبلن گندم، شفتل، کچالو، کلول، پیاز، سبزی‌های مختلف دیگه‌ای که روزمره از اون استفاده می‌کردیم همچنان و رشقه. و خب اگرچه زمین ما از دریای هریرود آبیاری می‌شوه و باید در مقابل خشکسالی بگم نسبت به دیگر ساحات فیروزکو یک اندازه مقاومت داره، ولی که باز هم زیاد تأثیر خود گذاشته خشکسالی، چون که فعلا اندازه کم شده است که به هیچ کسی میسر نمیشه.
او بیشتر گفت
امسال چندین نوع آفت ها به حاصلات یا زراعت وارد شدن که یک همی خشکسالی بوده، دیگر در پهلوی از او آفت های یا بلاهای دیگه آسمانی هم بودن که از جمله کرم بودن، از جمله حشرات بودن و غیره، و همچنان کود کیمیاوی به حدی کمیافت و قیمت بود که اکثریت دهقانین از مجبوری و از بیوسی زورشون به مو اندازه کافی که کش ضرورت داشت نمی رسید، نتانستن به مو اندازه برشون بتن، چون حکومت هم در این راستا هیچ نوع توجهی نکردن، حتی یک گوزی کود هم بر یک دهقان کمک نشده.
نورخان 41 سال یک دهقان محلی است که مسئولیت تامین مخارج خانواده 12 نفریش را دارد. او خشکسالی امسال را با سالهای گذشته این گونه مقایسه می کند.
از یک جریب زمین ما ور می داشتیم، یعنی تقریبا 50 من گندم ما ور می داشتیم از یک جریب گندم. امسال یعنی 10 من گندم ما ور نداشتیم. امسال خشکسالی بود بسیار. پار سال خشکسالی بود خیرت دیگه از جوز جلو اوز سالا خوب بودن، یعنی پار سال باز خشکسالی، امسال باز خشکسالی خیلی مار به عذاب کردن. یعنی آلی پاک ما او نداریم که آلی او بیتینیم، یعنی تقریبا یک نیم میشه که ما او ندیدیم به جوی ما مردم نیستن پاک.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است
که از یک سن قیمتی آمد، از یک سن آب ما خشک، اقتصاد ما بسیار به ضعیفی آمد، بسیار ضعیف شدیم، ما مردم دیگان کار و کسب کار امید تی چیزا که داشتیم خیلی چی شدن میادن، هیچ چیزی به دست ما نآمد. از مؤسسات کمی است که برادر خود این ما مردم کمک کنن، خود خصوصا مردم بس سمت همی کلگی چخشران ما غوری ما زری رستن، خصوصا ما خب باز بازل خدا یک اندازه باز یک چی هستن مردم هستن که هیچ چیزی نداره بیادر، هیچ چیزی نیزمین دارن، خود نیبند. ما مردم باید خودی ما مردم کمک شوان بیادر که آب ما پاک نرسید، حاصلات ما همی آبی بود، ای آبی هم نشد.
محمد رحیم 75 ساله بزرگ قومی در شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور است. او خشکسالی امسال در ولایت غور را به بیش از 50 سال قبل رفت می دهد.
سال 1350 همی خشکسالی دوره زارشا بوده. همی خشکسالی بیامد که بچیچه یک نرمه علف یا بوته یا دیگه کش دیتوی چه نبود. مالا ما تلف شد گرد کشنگی. بود بمرد و فرار شد. برای وقتنم گم شدن. وقتا آغاز خیلی بسردم تنگی بود. گسپن نمان، گو مال نمان. اما من بخوردن برای دیتوی کشنگی فرار شد. برای وقتن حکش کنن. امو سال هم همی تو گشنگی و بدبختی بود به مثل همی مثال بوری. مردم همی تو گشنه امسال هم که مثلی به مثال های سابق که دوره زارشو گشنگی بود. این همی تو برادر دمتنگ و بدبختنگ.
از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از یک سال میگذرد. اما در این مدت هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در این مدت یک سال بسیاری از مردم افغانستان با مشکلات زیادی از جمله با مشکل اقتصادی روبرو شدند. جامعه جهانی گفته است که در قبال مردم افغانستان بی تفاوت نیست و کمک‌های بشردوستانه‌شان را به مردم افغانستان می‌رسانند. اما حال بسیار از دیقانان غور مثل میراقا و عبدالله که به علت خشکسالی متضرر شده‌اند می‌گویند که بانان کمک نشده و نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشید و عزیزان حال هم پیام های شما را می شنویم. در ادامه با ما باشید.
پیام ها و نظریات شما.
بسیار شاسد روز استقلال ماست. این روز پرتمین را برای تمام ملت کافی افغانستان، کسایی که رنج دیدن، کسایی که به استقلال خود محبت دارن، مبارک باد میگیم. و خواسته ما از نماز که باید این روز را به یک مراسم شاندار تجلیل بکنه. این تنها از نظام قبلی روز برای ما نمانده. این روز تقریبا که 106 سال سپره میشه. روز غازی امان الله خان است که بیرق را افراشتن و استقلال خود را از مستعمره انگلیسی گرفتن. فکر میکنم که اراکین امارت اسلامی تفکر بکنه و این روز تجلیل بکنه تا که مردم از این روز بخبر شوه. و این بیرق و این روز از زارشاه و داوت و از ترکی و عتیز الامین و از دیگره از اشرف غنی و کرزی بر ما نمانده. این روز از بابای غازی امان الله خان بر ما مانده و مردم استقلال خود را گرفتن. پلیازا باید این روز تجلیل بکنه و این روز برای مردم هم اجازه دیده که مردم هم تجلیل بکنه. کسی که به وطنی خود، به خاک خود، به محبت داشته باشه باید این روز تجلیل بکنه.
سالای قبل این روز در سر تا سر ولایت افغانستان به گونه شانداری تجلیل میشه که متاسفانه امسال از این روز نام برده نمیشه و روزهای ملی و تاریخی که در واقع برای جغرافیای ما و برای مردم ما یک افتخار و روزهای افتخار آفرین است که ما او را از دست روان است.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، سپاس که تاکنون با رادیو آزادی هستید. برنامه ساعت درسی آماده نشر است، اما پیش از آن تکرار کوتاه با خبرهای افغانستان و جهان داریم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
وزارت مالی حکومت طالبان میگوید که محصول سالانه گمرکی مواد مدنی را 25% افزایش داده است. با گفته این وزارت، مالیه بر صادرات مواد مدنی پروسس نشده در گذشته سالانه 5% بود. وزارت مالی طالبان میگوید به خاطر تعرفه را افزایش داده که نرخ مواد مدنی افغانستان با نرخ‌ها در بازارهای بین المللی همسان شود. صدها افغان شب گذشته 28% در منطقه ساوت هال لندن از روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل کردند. بر اساس گزارش ها برخی از جاده ها بنابر ازدحام زیاد برای ساعت ها مسدود شدند. پلیس لندن جاده ها را تا ناوقت شب گذشته در این منطقه بسته بود تا افغان ها بتوانند از 130 سال روز استرداد استقلال کشورشان تجلیل کنند. یک خبرگزاری روسیه گزارش داده که حکومت طالبان از مقامهای آن کشور خواهان تجارت بارتری شدند. به گزارش خبرگزاری ریانوسی، طالبان پیشنهاد کردند تا در بدل نفت و سایر محصولات روسیه به جای پول به آنها مواد منرالی کشمش و بوته‌های طبی صادر شود. در ادامه آمده نورالدین عزیزی وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان گفته است اگر تجارت بارتری میان افغانستان و روسیه ممکن نشد، آنها در بدل انتقال پول توسط تاجران از روسیه نفت خواهند خرید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با همتای روسیش ولادیمیر پوتین از مسئولیت تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین ابراز نگرانی کرده است. بر اساس خبرنامه دفتر مکرون، پوتین توافق کرده تا یک گروه از سوی اداره بین المللی انرژی اتمی برای تحقیق و بررسی به این تأسیسات فرستاده شود. رئیسان جمهور فرانسه و روسیه روز جمعه 9 اگست از طریق تلفن با هم گفتگو کردند و به توافق رسیدند که به مذاکرات در مورد اوکراین در آینده ها ادامه خواهند داد. شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه یک ساعته دری و حال هم از شما دعوت میکنم که برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز برای شاگردان صنف‌های 10، 11 و 12 مضمون جغرافیا تدریس می شود. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در آغاز هم جغرافیای صنف 10. در ساعت درسی جغرافیای صنف 10 امروز استاد برای ما وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح می کند. در وضع جیولوژیکی افغانستان با مفاهیمی آشنا می شویم که وضع جیولوژیکی یک کشور با آن شرح داده می شود و در ادامه با بلندترین نقطه جغرافیای افغانستان از سطح بحر و پایینترین نقطه آن آشنا می شویم.
میاییم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی های که زمین با دره‌های بزرگ، دشت ها و صحراها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره‌های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تحت مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره‌های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه‌ها، دشت‌ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزبیک ساحت وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل میدهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات میرسد، بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد، بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقعی دارد که در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
استاد برای ما سه نقطه جغرافی افغانستان را شهر داد که کمترین ارتفاع را از سطح بحر دارد. این سه نقطه در ساحه آمودریا، هلمند و ننگرهار موقع دارد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در ادامه بحث انرژی که هفته قبل پیشکش شد، امروز اهمیت معادن را در زندگی انسان ها میخوانیم. در شرح معادن خواهیم خوان که از جمله ضروریات های روزمره انسان ها به چند اندازه و فیصدی نیازمندی ها به گونه خام از معادن به دست می آیند و با پروسس آن به مواد قابل استفاده مبدل می شود.
اولین موضوع راجع به معادن و اهمیت آن در جهان هست که از جمله خود معادن از جمله مواد معدنی که انسان ها را تغییر داده و در رشد اقتصاد و اجتماعی جامعه بشری قابل اهمیت هست. خود معادن می باشد و مواد سوخت می باشد که عبارت از نفت، گاز و زغال سنگ هست. خصوصا زغال سنگ بگیم در فابریکه های تولید برق، گرم کردن منازل و حرکت ریل ها نقش مهمی دارد و همچنان استفاده می شود. در صنایع کیمیایی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دوا و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. مواد سوخت یکی از منابع مهم تولید انرژی هست و از انرژی می توانیم برای حرارت، روشنایی و قوه محرک استفاده نماییم. صنعت فلزات باعث انکشاف صنایع دیگر گردیده هست و در رشد اقتصادی بسیار اهمیت دارد. آهن و آلومینیوم ارزش خاصی دارد که در عصر حاضر از فلزات به ویژه از آهن استفاده زیاد صورت می گیرد و در کوره های ذوب فلزات تاثیر حرارت بسیار زیاد آن ذوب می نمایند و از آن مواد فلزی به شمول فولاد می سازند. شیوه های استخراج معادن. برمه کاری، حفر کردن و جمع‌آوری مواد تاثیر ماشین، استخدام پرسنل مسلکی و کارگر ماهر، سرمایه گذاری، بازاریابی، مساعد نمودن راه های مواصلاتی و ترانسپورت، همه و همه برای استخراج معادن ضرور است برای اینکه ما استخراج معادن کنیم. چاهای عمیق که گاهی عمق آنها به هزاران متر میرسد حفر میگردد، مثلا در ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا چاهای با عمق 4500 متر در رومانیا با عمق 1200 متر حفر میگردد. ایالات متحده آمریکا از هر چاه روزانه به اقتروس از 13 بیرل نفت دست میاره که در شرق میانه 5300، در وینزالیا 240 و در کانادا 46 بیرل نفت دست میاید. بیشتر برای استخراج زغال سنگ چاه ها و دلیز ها حفر می گیرد که گاهی عمق آن به 2000 متر می رسد. انواع صنایع و اهمیت آن در جهان. اهمیت صنایع در این هست که شکل مواد اولیه و خام را تغییر میده که مفیدیت و کیفیت ارزش آنها بالا می رود. صنعتی که جهان در آن تجمع صنایع بسیار زیاد هست عبارت از آمریکای شمالی، اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا می باشد. انواع صنایع، صنایع در صنایع خفیف و صنایع سنگین. صنایع خفیف عبارت از صنایعی است که در اساس آن معمولاً اجزای آن استوار هست و تولیدات نهایی آن به دست می آید و به طور مستقیم به بازار و فروش می رسد. و اما صنایع سنگین، در صنایع سنگین از مقدار زیاد مواد زمینی یا معدنی چون زغال سنگ، فلزات و نفت، خاک کار می گیرند که این گونه صنایع بیشتر به تولیدات نیمه صنعتی می پردازند که بعداً شرکت های دیگر از آنها مواد نهایی صنعتی می سازند. عوامل مؤثر در انکشاف صنعتی. عوامل طبیعی هست، عوامل بشری که عوامل طبیعی که در ایجاد و انکشاف صنایع نقش دارد، مانند شیر، مانند مواد اولیه، انرژی و زمین قابل اهمیت است. عوامل بشری چندین بخش دیگه دارند، مانند نیروی کار، سرمایه، بازار فروش، حمل و نقل و غیره، که نیروی کار از دو جهت، یعنی از جهت کمیت تعداد کارگران و کیفیت مهارت و تخصص اهمیت دارد. و اما سرمایه، برای ایجاد یک کارخانه باید سرمایه و پول کافی جهت خرید زمین، ماشین آلات، مواد اولیه، دستمزد، کارگران و سایر مصارف وجود داشته باشد. بازار فروش. مناطق مختلف از نظر اندازه درآمدها، قیمت اموال، حجم فروشات و همچنان تقاضا برای اجناس و اموال از یکدیگر تفاوت دارند. حمل و نقل. تامین مواد اولیه برای مؤسسات صنعتی و رساندن مواد تولید شده به بازار فروش است. تجارت جهانی و اهمیت آن. به طور عموم در تمام جهان چهار موضوع در تجارت و انتقال اموال های اهمیت داشت. تقسیم مواد در جهان. بعض از کشورها مثل ژاپن مواد خام بسیار کم دارند و بعد آنها را از دیگر کشورهای جهان وارد کشورها نمایند. نزدیک بودن. طور نمونه تجارت افغانستان زیادتر با کشورهای نزدیک و همسایه صورت می‌گیرد. قابلیت دسترسی بودن. راه‌ها و مواصلات بهتر سبب افزایش دسترسی به یک منطقه می‌گردد. به طور نمونه بعد از ساختن تونل زیر آب بین فرانسه و انگلستان، انتقال اموال تجارتی بعد از سال 1995 میلادی افزایش پیدا کرد. درجه سطح انکشاف. بیشترین محصولات تجارتی میان کشورهای انکشاف یافته مبادله می‌گردند. اموال و محصولاتی که در تجارت جهان نقش دارند بیشتر به سه کتگوری تقسیم می‌شوند: مواد اولیه، مواد نیمه صنعتی، محصول نهایی. که مواد اولیه این یک نوع از محصولات هست که صنعتی نشده و آن را مواد خام نیز میگن، مانند تخته که در شکل آن را میبینید. مواد نیمه صنعتی، مواد اولیه که بالا آن کار صورت گرفته و شکل و کیفیت آن تغییر کرده هست، مانند تکه که از تخته ساخته شده هست. و محصول نهایی یا مواد یا محصولاتی که تمام مراحل تولیدی و صنعتی را طی نمودند. تجارت جهانی یا بین المللی. حجم مبادلات تجارتی به هر پیمانه که یک منطقه انکشاف یافته پیشرفته باشه و همان اندازه نقش آن در تجارت جهانی و ترانسپورت وسیع‌تر هست. کشورهای فقیر جهان در گذشته تنها از صادرات مواد خام پول به دست می آوردن و کشورهای ثروتمند محصولات نهایی یا به طور کل صنعتی شده را به فروش می رساندن. در حال حاضر کشورهای رو به انکشاف نیز می کوشند که تعداد محصولات صادراتی را بیشتر سازند و به یک تعداد زیادی از کشورهای رو به انکشاف محصولات صنعتی مانند لباس، وسایل برقی و غیره را صادر نمایند. کشورهای رو به انکشاف تلاش می ورزند که مواد خام را در کشور خودشان صنعتی نمایند و سپس صادر نمایند. موضوع آخری سر بحث مناطق آزادی تجارتی به مفهوم آن هست، به توضیح مناطق تجارتی هست. مناطق آزاد تجارتی به مفهوم آن، تجارت آزاد تجارت و داد ستودی است که بدون هیچ گونه محدودیت انجام می شود. تجارت داخلی کشورها بیشتر به طور آزاد انجام می شود، ولی تجارت بین المللی دوچار محدودیت های مانند مالیات گمرکی، مقررات سرحدی و غیره می شود. توزیع مناطق تجارتی. بعضی از کشورهای جهان اکنون در سازمان‌ها و اتحادیه‌های تجارتی کار مشترک انجام می‌دهند. سهم یک تعداد از ممالک جهان در تجارت بین‌المللی بیشتر است، که از آن جمله کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی، شرق، جنوب شرق آسیا، کشورهای خلیج فارس، اتحاد شوروی سابق و اروپای شرق می‌باشد. کشورهای یاد شده بزرگترین و مهمترین مناطق تجارتی جهان را تشکیل می‌دهند.
در ادامه درس جغرافیا امروز در صنف 11 هم اهمیت تجارت در جهان را شد و در بخش از آن استاد به معادلات تجارتی در منطقه ما به ویژه دار و ستود تجارتی افغانستان با کشورهای جهان پرداخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید میگم. در ساعت درسی صنف 12 امروز یک بحث خیلی مهم و مسئله روز را میخوانیم. این بحث عبارت از ارتباطات است. در شرح درس ارتباطات امروز استاد برای ما خواهد گفت که ارتباطات و وسایل ارتباطی در طول تاریخ چگونه انکشاف کرده و تحول در ارتباطات چقدر توانسته زندگی انسانها را دیگرگون سازد.
اولین موضوعی که میخوانیم راجع به ارتباطات هسته. میگیم که بنابر انکشاف ساینس و تکنولوژی، سفر انسان به فضا، موجودیت ایستگاه‌های فضایی و اقمار مصنوعی به اطراف زمین، انسان توانست که ارتباطات خویش را در عرصه‌های مختلف با همدیگر نزدیک و نزدیک‌تر سازد. انکشاف سری وسایل ارتباطی و اطلاعاتی مانند فکس، کامپیوتر، اینترنت و غیره زمینه خوبی برای نزدیک شدن کشورها مساعد ساخته است. پروسه های انتقالی توسط تسهیلات فایبری نوری یا الکترونیکی آسان‌تر ساخته شده و معاملات را در فاصله هزاران کیلومتر در یک دقیقه تنظیم می‌کند. انواع عمده وسایل ارتباطی. انسان‌ها در ابتدای حیاتشان در کره زمین از اشارات، علامات و وسایل ساده استفاده میکردن که اختراعات در زمینه تلکامیونیکیشن چهره جهان را تغییر داد و پیشرفت های سیستم ارتباطی، هوانوردی، بحرپیمایی و غیره تغییرات بنیادی را به میان آورده است. وسایل ابتدایی مانند پرندگان و حیوانات اهلی بودند، اما وسایل اصلی مانند رادیو، موبایل و غیره می باشند. در جهان که در کشورهای چین، مصر و غیره با استفاده از حیوانات و پرندگان خط و پیام انتقال می‌دادند. در امپراتوری امویان و عباسیان سیستم پستی به کار برده و از آن و آن را به بهترین وسیله امنیت شهرها و کشورها می‌دانستند که خالد برمکی به حیث متصدی پستی تعیین شده بود. با اختراع کشتی‌های بخار و وجود آمدن رای آهن و پست شکل سیتری داد. تلفن و موبایل. تلفن از اجزای مهم ارتباطی جمعی در تکنولوژی عصری به شمار می روند. برای اولین بار گرام هامبل تلفن ابتدایی اختراع کرد که بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات بیشتر و سیتری صورت گرید. اختراعات ترانزیستور سهولت های زیادی به مخابره مخابرات در جهان به وجود آورد. تلفن بی سیم که نام لاتین آن سیلول است، عبارت از نوع تلفن پیشرفته تر بوده که رابطه دو نفر را برقرار می سازد. موبایل محرمیت مخابراتی نیز داشته که هر کمپنی و هر کشور کد خاص خود را دارا می باشد. فکس تلگراف عبارتاً از تکنولوژی جدید هست که اولین پیام را نیویورک و لندن ارسال نمود. فکس وسیله تکنیکی هست که ذریع آن اطلاعات و اسناد را به طور تحریری به حیث یک سند انتقال می‌دهد. فکس نه تنها در مسائل تجارتی و صنعتی به کار می‌رود، بلکه در اقمار مصنوعی نیز از آن کار گرفته می‌شود. فکس از رسانه‌های ارتباطی جمعی هست که پیام‌های شخصی و رسمی، تعاملات تجارتی، حقوقی، صنعتی و غیره را به صورت فوری و ضروری و فاصله‌های دور و نزدیک در وقت کوتاه می‌رساند. اینترنت و ایمیل. جدیدترین وسیله مخابراتی در عصر حاضر اینترنت و ایمیل هست که در بخش‌های جغرافیایی و سایر علوم و بخش‌های مختلف حیاتی وظایف خاص خود را انجام می‌دهند. اینترنت یک سیستم تنظیم شده هست که در تکنولوژی کنونی بشر به حیث منبع خوب و سریع در انتقال اطلاعات و پیام‌ها به کار می‌رود. پروگرام اینترنت در سال 1980 در بخش فرهنگی و تجارتی آغاز به کار نمود و در سال 1990 به سطح جهانی توسعه یافت. اینترنت رابطه ماهواره‌ای و فایبر نوری دارد و اکثر پیام‌ها و معلومات زراعتی، اقتصادی و غیره را به صورت دقیق از زمین اخذ دوباره به مرکز مربوطه مخابره می‌کند. کاربرد ایمیل در ارسال و اخذ پیام‌ها ذریع امواج رادیویی صورت می‌گیرد که از یک دستگاه ایمیل با آدرس دستگاه دیگر ایمیل پیام فرستاده می‌شود. و اما شبکه ماهواره‌ای. سیستم ماهواره‌ای از طریق کامپیوتر و تلفن اجرا می‌گردد که به نام سلولار تلفن معروف است. سیستم ماهواره‌ای عبارتاً از سیستم مغلق و پیچیده تکنولوژی جدید است که از فضا به زمین اطلاعات می‌فرستد. ماهواره در فضا عمود، مایل یا موازی به خط استوا در مدارهای معین و بیضه‌ای به دور زمین قرار داده می‌شود. همه مسائل مخابراتی از طریق ماهواره تنظیم می‌گردد. مانند رادیو، تلویزیون و غیره که ماهواره‌های زیاد در فضا برای ارسال پیام‌ها و امواج رادیو فعالیت می‌کنند. موضوع آخری ما خود بحث شبکه ماهواره‌ای بود که آخرین بحث این جلسه ما بود.
در بخش پایانی درس امروز استاد برای ما چگونگی کارکردهای ماهواره را شرح داد و در درس استاد ما بر اهمیت ماهواره در عصر ارتباطات پی بردیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. مسائل مورد بحث در ساعت درسی جغرافیا همین قدر بود. تا ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین.
و به ما صدا بفرستین. 0042-02-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-12-12-46-01
ای عشق ما را زما مرهاندی و از خواب که مازا تا شخون فوا ره می جهاندی ای کاش ای عشق ای عشق ما را زما مرهاندی و از خواب که ما دا تشوفون فوا ره می جهاندی ای کاش ای عشق ما راز ما مرهاندی نسب نام هامان هنگام هنگام هامان گم شد نسب نام هامان خود که سزاوار بودیم ما را بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش ما مرهاندی و از خواب که ما زادت شخون باواره می جهاندی ای کاش ایش ما راز ما مرهاندی سنگ و سفالیم، ما هم سرایا نداره از نسل سنگ و سفالیم، از صبح ماییم ترانه تو خود نبشتی و خاندی، ای کار